مقامشون به اصطلاح بالا و مورد عنایت ویژه حضرت باری تعالی قرار میگیرن.
انشالله.
در آخر آیه قرآن رو خدمتتون تلاوت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و ثمرات و بشر الصابرین. و بی تردید شما را به چیزی اندک از ترس و گرسنگی و کاهش برخی از اموال و کسان و محصولات آزمایش میکنیم.
خیلی ممنونم ازتون. متشکرم خانم فاطمه حبیبی، مدیر محترم حوزه علمی خواهران تهران. با شما خداحافظی میکنم.
مدیر حوزه مشکات اندیشه میکنم.
بسیار عالی، ممنونم از اینکه من رو اصلاح کردید. با شما خداحافظی میکنم خانم حبیبی. آقای دکتر بهزاد وحید نیا، مدیر کل محترم مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی کشور، بحث رو با حضرت عالی پیش ببرم و به لحاظ روان شناختی اگر بخوایم این سوک فروخفته رو مورد بررسی قرار بدیم، چه عارضه هایی ممکنه داشته باشه؟
بله، اصلا خدمتتون که زمین خیلی استفاده کردیم از نکاتی که دوستان عزیزمون در توضیحاتشون ارائه دادن. به نظر میرسه که ما به هر حال واکنش هایی رو از افراد تو این شرایط میبینیم که عمدتا زمانی جنبه مرضی به خودشون میگیرن که این امکان بروز رو نداشته باشن یا پیش زمینه هایی رو در خود افراد ما داشته باشیم، من جمله این که اینا در حال یک افسردگی مزمنی رو تجربه کرده باشن یا حمایت های اجتماعی مؤثر و مفیدی رو ندارن، یا اگر بخوایم متناسب شرایط حاضر صحبت بکنیم، آدم هایی که به هر حال در حال تجربه شدیدتری از در واقع نگرانی های مربوط به بحث کرونا هستن، اینها قاعدتاً ممکن هست که بیشتر مستعد سوگواری های در واقع دوچار شدن به سوگ های مرضی باشن. بنابراین بخشی از این سوگ های مرضی که به عنوان سوگ بازداری شده میشه ازش یاد کرد، نیازمند خدمات در واقع تخصصی تری خواهد بود. ما دو تا تیپ رو به نظر میسه که باید بهش توجه بکنیم. یک بحث همون واکنش سوگ که به هنجاری است که خب بخشش ابراز نشده، این رو به نظر میرسه که ما راهکارهایی که دوستان گفتن میتونه مؤثر باشه، اما در بعد پیشگیری هم باید توجه داشته باشیم. به این معنا که به هر حال هر چند کمک میکنه این بحث که اطلاعی عمومی یا اینکه فراگیری مسئله، اینکه مسئله صرف فقط من نوعی نیست، فقط در خانواده من اتفاق نیفتاده، کل جامعه درگیر هست، این میتونه تا زمانی همسازی و انطباق افراد رو یک مقدار بیشتر بکنه و بهتر بکنه. اما به نظر میرسه که تو این چارچوب هم ما باید که برنامه‌های خاصی رو داشته باشیم، یعنی ابتداعتاً قبل از ابتلایی برنامه‌های پیشگیرانه مؤثر رو داشته باشیم، میدان اجتماعی خودمون رو، ارتباطاتی که با آدم‌ها داریم بتونیم تو این فاصله هم حفظش بکنیم، هم تقویتش بکنیم و الگوهای متفاوت یا سازگارتری رو نسبت به شرایط حاضر در واقع تعریف بکنیم. اینکه ما گروه‌های اجتماعی، گروه های خانوادگی، گروه های محیط های دوستان رو تو شبکه های فضای مجازی داشته باشیم، ارتباط های کلامی رو قطع نکنیم، یعنی ارتباط ها رو قاعدتا باید داشته باشیم. اینها سرمایه هاییست که تو مواقع بحران خیلی به دردمون میخوره. مهارت های مدیریت هیجان ها رو به نظرم میاد که باید خیلی روش کار بشه و جزء مواقع و اقدامات پیشگیرانه ایست که باید که حتما آموزش های لازم رو براش بدیم. من یک اطلاعاتی رو تو بود در واقع قبل و حین بحران عرض می‌کنم که دوستان داشته باشن. یک جدا از این آموزش‌های پیشگیرانه که میتونه مشتمل بر مهارت‌های مدیریت هیجان‌ها باشه، مشتمل بر در واقع آموزش‌های لازم به معنای برای تطبیق بهتر با شرایط باشه، مثبت مؤلفه‌های در واقع منطبق با روانشناسی مثبت هم میتونه باشه و مهارت‌های مربوط به سازگاری زوجین بعد آموزش داده بشه، مهارت‌های مربوط به تاب‌آوری. علاوه بر اینها به نظر میاد که با دوستانمون باید اطلاعات لازم رو در مورد خطوط ارائه خدمات هم داشته باشن، یعنی اگر این استراب دارن تجربه میکنن، خود مستعد امروز سازمان بهزیستی یک سامانه خودارزیابی روانشناختی توی کشور راه اندازی کرده با آدرس corona.bhzisti.ir. مردم شریفمون میتونن برن اونجا یه خودارزیابی انجام بدن، سیستم به صورت هوشمند وضعیت در واقع دوستان رو، مراجع کنندگان رو در بعد استرس، اضطراب و افسردگی میسنجه و قاعدتا به تناسب اون وضعی در واقع توصیه‌های روانشناختی متناسب اون فرد رو ارائه. در مواقعی که میزان نمره فرد بالاتر هست، یعنی میزان اضطراب و استرس یا افسردگی بیشتری رو دارن تجربه میکنن، سوالات تکمیلی براشون ارائه میشه. این سوالات تکمیلی برای تشخیص گذاری بهتر به صورت هوشمند کمک میکنن. در نهایت نمره مکتسب فرد توصیه‌نامه‌های ویژه‌ای رو باعث میشه که سامانه براشون ارسال بکنه و این توصیه‌نامه‌های ویژه در بخشش هدایت رفتار رو هم داره که اینها به کدوم خدمات تخصصی چجوری دسترسی پیدا بکنن. ما کد رهگیری رو از طریق سامانه بهشون داده میشه، اونهایی که حالات خیلی شدیدی رو از در واقع این وضعیت روانشناختی دارن تجربه میکنن، میتونن به سطوح دیگر خدمت وصل بشن، یعنی به سامانه مشاوره تلفنی سازمان بهداشتی. سامانه 1480 مشاوره تلفنی،
یعنی ابتدا باید اون کد رهگیری رو بگیرن و بعدش در واقع به این سامانه 1480 میتونن متصل بشن.
نه قرار دارید که ما محدودیتی تو تماس با سامانه 1480 نداریم. سامانه 1480 سامانه مشاوری روانشناختی برای عموم مردم هست که بله. تیپ‌های مختلف تو همه ایدای مردم مسئله دارن. تو شرط بحران ما یک کار خاص کردیم، این که یک آموزش تخصصی ویژه مداخله در بحران کرونا رو به این سیستم اضافه کردیم و ظرفیت پاسخگویی رو در این حوزه افزایش دادیم. اونایی که از سامانه خود ارزیابی دارن در واقع ارجاع میخورن و کد دریافت میکنن، اونها در واقع تو اولویت پاسخگویی هم قرار میگیرن. همون در واقع توی گایدلاین هایی که بهشون داده شده میتونن ارجاع خانواده محور بکنن به بخش غیر دولتی متخصصمون که قرار هست همکاری بکنه. معنیش این هست که آدم هایی که حالا این رو هم عرض کنم تو سامان 14 رو بخشی هم برای پرسنل محترم درمان، کادر درمان که درگیر برد هستن گذاشتیم، چون دوستان هم خیلی استرسای خاصی رو هم خودشون هم خودشون دارن تجربه میکنن. پس اونهای افرادی که استرس ها رو دارن تجربه میکنن و سربار میشن، چه به لحاظ تلفنی چه به لحاظ سامانه خود ارزیابی،
بله،
وارد این فاز میشن، هدایت میشن و نهایتا اگر لازم باشه که تداوم خدمات اتفاق بیفته به انتخاب خودشون یا هم خود خط و خود روانشناس که دریافت کردن بدن، هم این رو میتونن ارجاع بکنن به بخش غیر دولتی ما، ارجاع به خانواده محور، یعنی اون بخش غیر دولتی ما خود فرد و همه خانواده‌اش رو در واقع مورد مداخله قرار خواهد داد و این خدمات رو براشون ارائه خواهد داد.
خیلی متشکرم.
بله
سپاسگزارم.
دیگه‌ای هم هست اگر فرصتی شد
معلومه. اجازه بدید که توی یک فرصت بهتر ما بتونیم خدمت شما باشیم، آقای دکتر بهزاد وحیدنیا، مدیر کل محترم مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی کشور.
تمنون میکنم، متشکرم،
سپاسگزارم، روز شما بخیر باشه انشاءالله. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر وحید نیا، آقای آقا بابا، صحبت بله. دوستان رو شنیدید؟
بله، الحمدلله قابل استفاده بود. خیلی
من خیلی عذرخواهی میکنم از شما. فکر میکنم کنفرانس خبری آقای دکتر جهانپور داره آغاز میشه. بله آغاز شد، بریم به کنفرانس خبری، برمیگردیم. آقای آقا بابا خدمت شما هست.
در خدمت شما هست.
آن معزز، خدمت شما عرض کنم که 20 فروردین 20 روز از آغاز سال جدید در خدمت شما عزیزان هستیم و قبل از اینکه اطلاعات و آمار بیماری کووید 19 رو خدمت شما عرض کنم، جای سپاس داره از تلاش، همت و جدیتی که مردم عزیزمون با مشارکت خودشون در همه هفته‌های اخیر در موضوع بسیج ملی مقابله با کرونا نشون دادن و امروز که در خدمت شما هستیم، اگر ما یک روند نسبتاً نزولی در موارد جدید ابتلا در کشور رو شاهد هستیم، قاعدتاً بخش عمده اون مدیون مشارکت اجتماعی شما و البته مشارکت بین بخشی، حمایت قوای مختلف و سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای مختلف حاکمیتی دولتی و البته به همه این موارد اگه بخوایم اضافه کنیم، تلاش همکاران ما در حوزه بهداشت، بهورزان، مراقبین سلامت، پزشکان و پرستاران در حوزه درمان، کارشناسان آزمایشگاه و رادیولوژی، پاراکلینیک و کلیه کارکنان بیمارستان‌ها و مدافعین سلامت به طور عام هست و چنین شده که به هر حال آمار ما به مرحله رسیده که عملا امروز هم کارشناسان و مدیران ارشد سازمان جهانی بهداشت بر موضوع ثبات نسبی و وضعیت مدیریت شده بیماری کووید 19 در کشور ما اذعان کردن. با توجه به این موارد قطعا مردم عزیزمون شرایط رو و اهمیتمون رو و اهمیت و ضرورت استمرار و تداوم این مشارکت و این مراعات و رعایت نکات بهداشت فردی و عمومی رو قطعا مد نظر قرار خواهند داد تا ما انشالله به مسیر مهار و کنترل بیماری هر روز نزدیکتر بشیم. خدمت شما عرض کنم به هر حال ساعات مبارکی است، میلاد آقا امام زمان قائم آل محمد رو هم خدمت همه هموطنان عزیزمون و همه مسلمین عالم و همه حقیقت طلبان و مستضعفین جهان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که به هر حال فرج حضرت هرچه زودتر و نزدیکتر باشه و همه ما بتونیم انشاءالله درکی از شرایط حضور و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف داشته باشیم. در تلاشی که همکاران ما داشتن و گزارش های 24 ساعت اخیر 1997 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 در سراسر کشور ثبت شده که با احتساب روزهای گذشته جمعاً 67286 مورد تا این لحظه مورد قطعی ابتلا به بیماری کووید 19 در سراسر کشور ما ثبت شده خواهد بود. من خدمت شما عرض کنم خوشبختانه روند بهبودی مبتلایان به این بیماری همچنان با یک شیب صعودی قابل توجه در کشور قابل مشاهده است، چنان که تا امروز ظهر 29812 نفر از موارد مبتلای قطعی به این بیماری بهبود یافتند و یا از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ما ترخیص شدند که جای شکر اون قطعاً باقی است، و البته 3956 مورد از عزیزان مبتلا به این بیماری در وضعیت بحرانی یا شدید در بیمارستان‌ها و مراکز و بخش‌های مراقبت ویژه ما تحت مراقبت هستند. و خدمت شما عرض کنم که متاسفانه البته آمار در گذشتگان هم جزئی از اطلاعاتی است که ما هر روز باید خدمت مردم عزیزمون عرض کنیم. 121 مورد از عزیزانی که ظرف روزها و هفته‌های اخیر در مراکز درمانی ما بستری بودند متاسفانه ظرف 24 ساعت گذشته فوت کردند و تا این لحظه 4003 مورد فوت و درگذشت قطعی ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو ما در سراسر کشور ثبت کردیم. 220975 مورد هم تست RT-PCR در سراسر کشور تا پیش از ظهر امروز انجام شده و نهایی شده که خب نتایج اون رو ظرف همه روزهای اخیر و امروز گزارش رو خدمت شما عرضه کردیم. امیدوارم که با در پیش بودن ایام با سعادت ولادت قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف ضمن مبارک بودن این ساعات و ایام بر همه شما عزیزان، ما انشاءالله به یمن و برکت و وجود مبارک این حضرت و البته در به مدد الهی و در پرتو ارتاف حضرت حق بتونیم همراه شما مردم خوبمون ظرف روزها و هفته های آتی هرچه زودتر به کنترل و مهار بیماری کووید 19 در سراسر کشور برسیم. انشاءالله سالم و سعادتمند و پایدار باشید. درود بر شما.
کنفرانس خبری زنده ی آقای دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بود. خیلی سریع مرور بکنم مهمترین نکته های ایشون رو. 1997 مورد جدید ابتلا داشتیم در کشورمون. این خبر خوش رو بدم که از زمانی که دیگه تعداد مبتلایان از عدد 2000 گذشت و به عدد 3000 رسید، امروز اولین روزیه که دوباره برگشته زیر 2000. 1997 مورد ابتلای جدید داشتیم، در مجموع 67286 مبتلا داریم. 29812 نفر بهبود پیدا کردن یا از بیمارستان ها ترخیص شدن. 3956 نفر متاسفانه وضعیت جسمیشون وخیمه. در 24 ساعت گذشته 121 نفر فوت شدن، نسبت به دیروز آمار 10 نفر کاهش داشته. مجموع فوتی های کشورمون به واسطه کرونا متاسفانه به عدد 4003 مورد رسید و تا الانی که با هم دیگه صحبت میکنیم 220975 مورد تست هم انجام شده. خب آقای آقا بابا، ما شما را از شبکه خودمون میدونیم و از اهالی رادیو گفتگو که خواهش کردم روی خط تلفن همچنان کنار ما باشید. منتها خب دیگه شنیدن این آمار هم برای مردم مهم بود و باید این اطلاع رسانی انجام میشد.
بله.
به هر حال فکر میکنم تنها شبکه رادیویی که به شکل زنده این خدمت شما عرض بکنم که کنفرانس خبری رو پشت سر میگذاره و پخش میکنه رادیو گفتگو هست. خوشحالیم که شما به عنوان یکی از روحانیان فرهیخته و با سواد کشورمون کنار ما هستید قربان.
خواهش میکنم این نظر لطف شماست.
ادامه صحبت
دارم
شما
که در خدمت شما هستم. بله الحمدلله خیلی مباحث خوبی بود و من بعضی از نکات خودم یادداشت کردم، واقعا قابل استفاده بود. اما در مجموع ما به کسانی که این بلا رو دیدن و این سختی رو دیدن و چشیدن واقعا حق میدیم، نباید از حقیقت دور بشیم. اما این نکاتی که عرض شد اینها میتونه آرامش بخش باشه برای عزیزان و این رو حقیر به عنوان طلبه ناچیز عرض میکنم که نکته‌ای که استاد محترمه بیان فرمودن واقعا خیلی بجا و واقعا شنیدنی بود که به ظاهر بله تشییع انجام نشده و آنچنان که باید این عزیزان سوگواری کنن سوگواری نکردن، ولی مهم این هستش که در آن دنیا از اینها پذیرایی بشه. قطعا اجر اینها و ثواب اینها محفوظ هست. در بلا صبر بکنن، در این سختی و در این مشقت واقعا صبور باشن، صابر باشن، مطمئن باشن که اجرشون پیش خداوند متعال محفوظه. حتی ما در روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمودن کسانی که به صورت ناجهانی به صورت سخت مثلا تصادفی یا همین گونه بیماری ها و امراضی که رخ میده و ناگهان از دنیا میرن، خدا در آن دنیا به اینها یک مقام معنوی بالایی رو میده. من خواهش میکنم شنوندگان عزیز این قسمت رو خیلی با ظرافت توجه بفرمایند و عنایت کنند. خود این شخص در عالم برزخ تعجب میکنه که خدایا این مقام معنوی، این مقام بالایی که به من دادی آخه برای چیست؟ من چه کردم که مستحق این پاداش هستم؟ خطاب میرسه که در دنیا به صورت سختی و بدی تو از دنیا رفتی. حتی به صاحبان عزا هم خدا این مقام رو عنایت میکنه که خود اینها در عالم برزخ میگن خدایا اگر ما میدونستیم که این مقام برای ما مهیا شده، این اجر معنوی برای ما هست، ای کاش ما در دنیا لحظه به لحظه بلا میدیدیم و صبر میکردیم. بنابراین فعلیکم به صبر، من دعوت میکنم همه عزیزان رو به صبر و استقامت، با خدا خلوت کنن، با خدا راز و نیاز بکنن. و این نکته هم واقعا نکته مهمی بود که ما هم میتونیم به این عزیزان کمک بکنیم، تماس بگیریم، ابراز همدردی کنیم، بگیم که خدا جابره، بگیم که خدا جبران میکنه، بگیم که قصه نخورن. یعنی این خیلی میتونه واقعا آرام بکنه صاحبان عذاب و عزیزانی که این داغ و این واقعا سختی رو متحمل شدن. حالا اگر نکته‌ای هست، سوالی هست، مسئله‌ای هست، من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم ازتون آقای آقا بابا.
خواهش میکنم، امیدوارم که خدا به شما هم خیر بده که این فضا رو فراهم کردید. فقط این که من خواهشم اینه از این گونه مباحث باید بیشتر باشه، چون ما واقعه پس از کرونا رو هم خواهیم داشت.
بله،
یعنی واقعا صاحبان عزا، بله واقعا این که این مسائل و موارد باید تو جامعه مطرح بشه تا یک آرامش نسبی انشاءالله در جامعهمون ما حکفرما بشه و ببینیم
ان شاء الله. سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. حجت الاسلام علی آقا بابا،
خواهش میکنم،
خدا محترم حوزه و دانشگاه، با شما خداحافظی میکنم. اما جناب سعید خال روی خط تلفن با ما هستند، مدیر عامل محترم سازمان بهشت زهرای تهران و شهردار حرم مطهر. آقای خال سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه.
من هم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. میدونم این روزها سرتون خیلی شلوغه و واقعا خسته نباشید بهتون میگم و بدون اغراق میگم که من با چند نفر از کسانی که حالا توی این روزها متاسفانه نزدیکانشون رو از دست داده بودن صحبت میکردم، میگفتن تنها جایی که خیلی درست، خیلی اتوماتیکوار و خیلی همه چیز به موقع کارهای خودش رو انجام میداد سازمان بهشت زهرا بود و واقعا اونجا دیگه ما هیچ در واقع مشکلی نداشتیم. از این بابت میخواستم بهتون خسته نباشید بگم و اینکه خب شما و همکارانتون در این مجموعه شاید توی این روزهای ابتلا به ویروس کرونا خیلی کمتر در معرض دید رسانه ها قرار گرفتید. از این بابت میخواستم ابتدا به شما یک خسته نباشید بگم قربان.
خواهش میکنم، شما لطف دارید. من اول از اینکه سلام و درود به همه خوبمون، هموطنانمون، بالاخص خانواده های داغدار و عزاداری که در این بحرانی که شاهد هستیم، ملی که نه بین المللی هست و در سطح جهان هست، در حال ما هم کنار اونها هستیم، ما یک سر ماجرا هستیم و در کنار کادر درمان یقینا پرسنل شریف و زحمتکش بهشت زهرا هم از روز اول بحران در کنار مردم عزیز و داغدارمون هست.
آقای خال، من یه خواهشی دارم. این پروتکل هایی که الان برای بیماران کرونایی در نظر گرفته شده برای مراسم تشییع و تدفینشون و اتفاقهای از این دست رو یک بار به ما میگین؟
خب ما سازمان بهشت زهرا سلام الله علیها و کل مجموعه شهرداری تهران از همون ابتدا مطابق با دستورالعمل های بهداشتی و رعایت اصول در حقیقت بهداشت و درمان کار رو آغاز کرد و سعی شد که در نهایت تسلیم و احترام این عزیزانی که به این سازمان مراجعه می کنن کار رو انجام بدن. البته ما توصیه یا هیچ اجباری برای این که افراد مثلا نیان یا جلوگیری از پس مثلا حضور بشه این ها به شدت تکذیب می شه. اما سهیم عزیزمون خودشون این موضوع رو رعایت میکنن و معمولا در دفن عزیزانشون تعداد کمتری میان که در این دفن نیاز هست که حضور قطع بشه. حتی در دفن اموات عادی شهر تهران هم خانواده ها این موضوع رو بسیار بسیار رعایت کردن و حتی در مراسم های خودشون رو بارها لغو کردن. الان این روزها کسی مراسم خاصی نمیگیره، تجمعی انجام شاهد بودیم. جایی اوقات مثلا در جهان امروز موضوع تقسیم اموات یک بحران جهانی شده، امریکا، ایتالیا، همه کشورهای جهان. اما
در نیویورک دیروز گفته شد که اگر آرامگاه ها ظرفیت نداشته باشن ممکنه که برخی از درگذشتگان به یک پارک منتقل بشن.
واقعا نگاه کنید، امریکا رئیس جمهوری که ادعای نمیدونم حکومت در جهان رو داره با اون اظهار، اینا همه عنایت الهی هست، لطف خداوند هست، لطف شهدا هست. ایران اسلامی در این زمینه بسیار پرقدرت عمل کرده. تازه اونها ملاحظات شرعی و دینی ما رو ندارن،
بله،
ولی واقعا سعی شده که ما در بهشت زهرا سلام الله علیها و همه همکارانم در سراسر آرامستان های ایران،
بله،
مردم رو تکریم کردن، احترام کردن. در حال درجه از کمال و انسانیت و فهم رو دارن و خودشون هم خیلی رعایت کردن. اما این که مثلا جایی یا آرامستانی اجباری داشته باشه نبوده، ولی سعی شده که به هر حال این کار
در واقع شما منعی نداشتین.
نه ما منعی نداشتیم، ولی مردم واقعا رعایت.
بله آقای خال، خیلی ممنونم ازتون.
قربان شما.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن آمدید و کنار ما بودید. تعداد فوتی ها و مسئله های از این دست در تهران که برای شما بحران ساز نشده؟
نه، ما به هر حال سازمان بهشت زهرا خب خدمتی 50 ساله داره،
بله،
اموات مسلمین رو انجام میده. ما بزرگترین و حقیقت مدرن‌ترین و مجهزترین آرامستان جهان اسلام و حتی شاید در کل جهان در ادیان دیگه هستیم. این پیشبینی انجام شده. البته یا داره من از همه نهادها، دستگاه واقعا یار و یاور ما بودن. این نشان از اون خلوص نیت مردم ماست. انشاءالله که ما دعا میکنیم هر چه سریعتر این بلیه از سر مردم ما کم بشه و و در حقیقت کار به سامان داره.
خیلی متشکرم آقای سعید خال، مدیر عامل محترم سازمان بهشت زهرای تهران، با شما خداحافظی میکنم. خانم سلیمانی خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. امروز رو نباید فراموش کنیم، 20 فروردین سالروز انرژی هسته‌ای هم هستش. بله. امروز آقای رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت درمون و حالا موضوعات دیگه داشتیم در این زمینه که به خاطر من اجتماعات و مراسم ها نتونستیم ازشون حالا پرده برداری کنیم و رونمایی کنیم، اما روز گذشته در ارتباط ویدیو کنفرانسی با استان ها تونستن که با حالا بحث هایی که برخی از حالا چیزهایی که احتیاج داشتیم با استفاده از پرتوی گاما و ماسک های تولیدی پرتو درمانی که دست سوی بخش هسته کشور در مبارزه با گسترش ویروس کرونا ایجاد شده بوده رو رونمایی کنن. از اون سمت خب آقای روحانی باز امروز در جلسه هیئت دولت بحث این رو مطرح کرده که صندوق بین‌المللی پول به وظایفش عمل کنه. آغاز موج دوم کرونا از شنبه، همونطور که میدونید صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با حالا اون وامی که قرار بوده به ایران بده به خاطر اینکه آمریکا مخالفت کردن و آقای روحانی از این بابت هم گفته که نباید تبعیض قائل بشه، برای ما قابل تحمل نیست این تبعیض. از اون سمت دوباره بیمه بیکاری رو مدیر کل بیمه بیکاری وزارت کار با بیان اینکه سقفی برای ثبت نام بیمه شدگان در سامانه بیمه بیکاری در نظر گرفته نشده، گفتن که در مورد دارندگان بیمه‌های خاص که بیکار شدن دولت باید تصمیم بگیره. مقرری بیمه بیکاری برای باید سه شرط رو دارا باشن که یکی مشمول قانون کار باشن، مشمول بیمه تامین اجتماعی باشن و مشمول قانون بیکاری باشن که بتونن در حالا سایت ثبت نام کنن و بیمه بیکاری بگیرن، که اینها جز خبرهایی بود که حالا به نظرم خیلی نیاز مردم بود و خوندم خبرهای دیگه یه هم هست که به نظرم دیگه وقتش نیست که من اونها رو بگم. اگر وقت داریم من دوباره خبرها رو بخونم. یکی از خبرهای، حالا من میرم تو بحث خبرهای خوب، این که مدال 6 قهرمان ورزشی هدیه شده به مدافعان سلامت در استان خراسان شمالی، جزء موضوعات خوبی بود. از دوباره حالا ورزشکاران قدردانی جالب و فوتبالی از مدافعان سلامت هم امروز جلوی بیمارستان، علت روز گذشته جلوی بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان هم شبیه استادیوم صورت گرفته بود که جزء خبرهای جالبی بود که من امروز در
3-4 روز پیشم توی تهران
توی تهران هم توی یکی از میادین تهران
میدون کاج سعادت آباد بود که خب حالا قهرمان‌های اسبق تیم ملی فوتبال کشورمون به اونجا رفتند. اعضای هیئت رئیسه خدمت شما عرض بکنم کانون مربیان استان تهران.
یه چیز جالب دیدم که حالا گزارش خبرگزاری فرانسه از تبدیل شدن مسجد به کارخونه تولید ماسک، موضوعی که ما این چند وقت خب زیاد دیدیم از مسجدی ها و بسیجی ها که همبستگی اجتماعی ایجاد کردن و در بحث های کمک رسانی های اجتماعی در حوزه کرونا و ضد عفونی و بحث های دیگه کمک کردن، که این هم جزء شاید فواید حاشیه‌ای هستش که ما این روزها می‌بینیم که در بین مردم به وجود اومد.
خیلی ممنونم ازتون. متشکرم خانم سلیمانی و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترمی که این هفته همراه بودید با گفتگوی اجتماعی. روزتون بخیر. خداحافظ.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام و درودی بی پایان به شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو. بعد از ظهر 20 روز از فروردین ماه 1399 هجری خورشیدیتون بخیر باشه. انشالله از این لحظه در خدمتون خواهیم بود با شروع برنامه های این بخش رادیو گفتگو، و در اولین قدم هم دعوتو میکنم شنونده گفتگوی اقتصادی امروز ما باشید.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.